بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت اول بود، یعنی روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام. عرض کردیم در این روایت ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود، این بحث به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت هست. عرض کردیم که سند روایت به این صورته: شیخ مفید از شیخ صدوق، شیخ صدوق از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید از محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی العطار از محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری از محمد ابن عیسی ابن عبید، محمد ابن عیسی ابن عبید از یاسین زریر بصری، یاسین زریر بصری از حریز ابن عبدالله، حریز ابن عبدالله از ابو بصیر. بنابراین در سند این روایت 9 تا راوی وجود داره. 9 تا راوی. عرض کردیم در این سند ما 3 تا مشکل داریم. مشکل اول، مشکل اول این راوی هست، یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین. بحث درباره این مشکل به لطف خدا گذشت. مشکل دوم اول درس امروز. مشکل دوم این راوی هست، یعنی یاسین زریر بصری. این راوی مشکل دوم ما هست. خب دقت کنید، این راوی یعنی یاسین زریر بصری قطعا امامی هست و از اصحاب امام موسای کاظم هست. خب در امامی بودنش بحثی نیست. همینجا یه نکته عرض بکنم. نکته اینه، بعضی از علمای رجال میگن این راوی مجهوله. منظور از مجهول بودن، مجهول بودن از حیث امامی بودن نیستا، چون امامی بودنش مفروغ عنه و محرز است و مسلم. منظور از مجهول بودن یعنی مجهول بودن از حیث ثقه بودن، تو ذهنتون باشه. لذا بعضی از علمای رجال در حق یاسین زریر بصری میگن امامیون مجهول. یکی میگن امامیون مجهول یعنی مجهول از حیث ثقه بودن و ثقه نبودن. این تو ذهنتون باشه. خب حالا علمای رجال درباره این یاسین زریر بصری 3 دسته هستند. 1، بعضی از علمای رجال صراحتن تو کتابهای رجالشون میگن این راوی مجهوله، یعنی نمیدونیم کیه. مثل محقق اردبیلی. محقق اردبیلی میگه یاسین زریر بصری مجهوله. توضیح دادم مجهوله یعنی از حیث ثقه بودن نمیشناسیم، ولی میدونیم که امامیه. این دسته اول که صراحتن در کتابهای رجالشون میگن این راوی مجهوله. دسته دوم، بعضی از علمای رجال این راوی رو به صورت مهمل ذکر کردند. مهمل یعنی چی؟ یعنی این راوی را تو کتابهای رجالشون ذکر کردند، گفتن دارای کتابم هست، ولی نگفتن ثقه است و نگفتن ثقه نیست. همین، این راوی را ذکر کردن، گفتن ولهو کتاب، کتابم داره. البته این راوی کتابای زیادی نوشته و یک کتابش هم درباره امامت است. خب گفت نگفتن ثقه است، نگفتن ثقه نیست. اینم دسته دوم، مثل مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی، اینم دسته دوم. دسته سوم، بعضی از علمای رجال این راوی رو مدح کردن و گفتن روایت او مورد قبوله، مثل ابن داوود، مثل میر داماد. خب ایشون سه دست. ما نه اطمینان پیدا میکنیم به ثقه بودن این راوی و نه اطمینان پیدا میکنیم به ثقه نبودن. البته نیازی هم نداریم که اطمینان پیدا کنیم به ثقه بودن. چرا؟ چون این راوی امامی هست و ما برای حجت بودن خبر و روایت امامی بودن راوی رو کافی میدونیم. اینم بحث درباره مشکل دوم. مشکل سوم، مشکل سوم این راوی هست، یعنی ابو بصیر. مشکل سوم ما ابو بصیره. چجور؟ ببینید رفقای من، بعضی از علمای رجال میگن ابو بصیر مشترک بین چهار نفر هست. زمانی که میگن ابو بصیر مشترک بین چهار نفره: یک، عبدالله ابن محمد اسدی، دو، لیس ابن بختری مرادی، سه، یحیی ابن ابی القاسم اسدی، چهار، یوسف ابن حارث. این حرف بعضی از علمای رجال. ولی بعض دیگه از علمای رجال میگن این راوی، یعنی ابو بصیر، مشترک بین پنج نفر هست. اون چهار نفر به علاوه حماد ابن عبدالله ابن عبیدالله ابن اسد هروی. خب حالا اگر ابو بصیر مشترک بین چهار نفر باشه یا مشترک بین پنج نفر باشه، بعضی از این چهار نفر ثقه هستن قطعا، بعضیش مجهولن. خب لذا ما تو ابو بصیر دوچار مشکل میشیم در ابتداء نظر. خب حالا دقت کنید، در سند این روایت کلمه ابو بصیر مطلق اومده، یعنی قید نداره، نداره ابو بصیر مرادی یا ابو بصیر اسدی، مطلقه، داره ابو بصیر از امام صادق. ابو بصیر، ابو بصیر زمانی که به صورت مطلق میاد، یعنی بدون قید، درش دو نظریه هست، از این دو نظریه هم بیشتر نیست. یک، بعضی از علمای رجال میگن ابو بصیر مطلق انصراف داره به لیس ابن بختری مرادی. هر جا میگن ابو بصیر انصراف داره به لیس ابن بختری مرادی. چرا؟ چون کثیرن ابو بصیر در لیس به کار میره و افراد دیگه نسبت به لیس مجهولند. خب و وقت این لیس ابن بختری مرادی ثقه است. این یک نظر. دو، بعضی از علمای رجال میگن ابو بصیر مطلق انصراف داره یا به لیس ابن بختری مرادی یا به یحیی ابن ابی القاسم اسدی. یحیی ابن ابی القاسم اسدی هم ثقه است. خب بنابراین ما چه حرف دسته اول قبول بکنیم که میگن انصراف داره به لیس، چه حرف دسته دوم قبول بکنیم که میگن انصراف داره یا به لیس یا به یحیی بن ابی القاسم، این راوی برای ما مشکل ایجاد نمیکنه. چون انصراف چه به لیس داشته باشه چه مردد باشیم که انصراف به لیث داره یا به یحیی بن ابوالقاسم فرقی نداره، چون این دو نفر ثقه هستند. انشالله عرضم رسیدی. پس توی ابو بصیر اول ما مشکل را درست کردیم، گفتیم عده میگن مشترک بین چهار نفر، عده میگن مشترک بین پنج نفره، که یه تعدادی از این چهار نفر ثقه هستند، یه تعدادی هم مجهولن. اول مشکل رو پزندیم، ولی بعدن توضیح دادیم که این ابو بصیر در این روایت برای ما مشکل ایجاد نمی کنه، چون انصراف چه به لیث داشته باشه و چه مردد باشیم که به لیث انصراف داره یا به یحیی، لیث و یحیی هر دو ثقه هستند. نتیجه بگیریم، نتیجه اینه این روایت حجته و به تعبیر مرحوم مجلسی علمای امامی به این روایت عمل می کنند. این بحث دوم بود، یعنی بحث درباره سند روایت. بحث سوم درباره دلالت روایت. من روایت را براتون بخونم. شیخ طوسی در تهذیب روایت را اینجوری نقل فرمودند: ان ابی عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون معه اللبن ای توزع، یا بفرمایید ای توزع منه للصلاه، قال لا انما هو الماء والسعید. خب این متن روایت، میخواییم ببینید این روایت دلالت بر چی میکنه. رفقای من یک کمی باید حواستون جمع باشه، یک کم باید دقت کنید. میخواییم ببینید این روایت دلالت بر چی میکنه. در این روایت یک کلمه هوه به کار رفته. امام صادق علیه السلام میفرمایند انما هوه الماء و سعید. درباره مرجع این هوه دو احتماله. بالاخره هوه ضمیره، ضمیر نیاز به مرجع داره. خب این ضمیره به کی میخوره؟ خب درباره مرجع این هوه دو احتمال، دقت کنید. احتمال اول اینه که مرجع ضمیر هوه طهور یا مطهر هست. البته طهور و مطهر تو متن روایت ذکر نشده ها، از قرینه به دست میاد. بگیم ضمیر هوه میخوره به طهور یا مطهر. ترجمه روایت این میشه انما هو الماء و سعید، یعنی مطهر یا طهور. تو ذهنتون باشه طهور به معنی همون مطهره، مطهر یا طهور فقط آب و سعیده. این احتمال اول تو ذهن بسپارید. پس احتمال اول اینه که این ضمیر هوه مرجعش طهور یا مطهر هست. ترجمه روایت هم که کردیم، ترجمه روایت این میشه مطهر یا طهور فقط آب و سعیده. این احتمال اول. طبق این احتمال روایت دلالت میکنه که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. آب مضاف نه حدث را میبره و نه نجاست را میبره. چرا؟ چرا روایت دلالت بر این میکنه؟ چرا؟ من در ضمن چهار قدم عرض میکنم، حواستون به من باشه، گیج نشید. پس عرض کردیم طبق احتمال اول این روایت دلالت میکنه که آب مضاف نه حدث را از بین میبره و نه نجاست را از بین میبره. چجور؟ من در ضمن چهار قدم عرض میکنم. قدم اول اینه که کلمه انما که در این روایت به کار رفته از ادات حسره. تو روایت داره انما هو الماء و سعید، در روایت کلمه انما به کار رفته. این کلمه انما از اداه حسره. انما یعنی فقط. یه قدم اول تو پرانتز، شما در بلاغت خوندید علم معانی 8 باب داره، باب پنجمش درباره حسره. در باب پنجم که درباره حسره خوندید که اداه حسر بر دو نوع اند، نوع اول اداه معروفه، نوع دوم اداه غیر معروفه. اداه معروفه حسر 4 تا هستن: 1 انما، 2 نفی و الا، 3 عطف، 4 تقدیم ما حق و تأخیر. کلمه انما به اتفاق علمای بلاغت مفید حسره. انما یعنی فقط. بله، حالا فخر رازی مخالفه، یه علتی هم داره که مخالفه که من نمیخوام عرض بکنم، که خودش فردای قیامت باید جوابگو باشه تا قیامت انشاءالله. یه قدم اول، قدم اول حفظ شدید. کلمه انما که در این روایت هست از ادات حسره، یه قدم اول. قدم دوم، قدم دوم اینه، مراد از ما در این روایت آب مطلق واضحه، چون به آب مضاف ما گفته نمیشه. اونجا که امام علیه السلام می فرمایند انما هو الماء والسعید، انما هو الماء والسعید، مراد از این الماء آب مطلق. اینم قدم دوم، خیلی ساده. قدم اول انما مفید حسره، قدم دوم منظور از الماء آب مطلق. قدم سوم، دقت کنید، قدم سوم اینه، مرجع کلمه هو طبق احتمال اول بنا شد مطهر باشه یا طهور. خب این مطهر یا طهور که مرجع هو هست مطلقه، یعنی ضمیر هو میخوره به مطهر. مطهر از چی؟ مطلقه، یعنی مطهر از حدث و خبث. اینم قدم سوم. لذا تو همین قدم سوم روایت ترجمهش اینجوری میشه: انما هو، هو یعنی مطهر از حدث و خبث، آب است و سعید. خب اینم شد قدم سوم. قدم چهارم، قدم چهارم معنی روایت این میشه: مطهر فقط. چه مطهری؟ بنا شد مطلق باشه دیگه، این ضمیر رو میخوره به مطهر مطلق، یعنی مطهر از حدث و خبث فقط آب مطلق و سعیده. فقط میدونید یعنی چی؟ فقط یعنی صفت مطهر بودن از این دوتا، یعنی از آب مطلق و سعید، یعنی صفت مطهر بودن از این دوتا تعدی به غیر این دوتا نمی کنه. یعنی غیر این دوتا مطهر از حدث و خبث نیست. خب غیر این دوتا مثل آب مضاف، مثل لبن و امثال لبن. پس روایت میگه که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، مطهر فقط آب و سعیده. عرضم رسیدی چی شد؟ انما که مفید حسره، یعنی فقط. ضمیر هو هم که بنا شد بزنید به مطهر مطلق، اینجوری میشه: فقط مطهر مطلق، مطهر مطلق یعنی مطهر از حدث و خبث، فقط مطهر از حدث و خبث الماء یعنی آب مطلق است و سعید است. حالا سعید چه خاک؟ چه خاک و سنگ و امثال اینها. خب اگر مطهر از حدث و خبث فقط این دوتا هست، معنیش اینه که غیر این دوتا مطهر از حدث و خبث نیستن و یک مصداق غیر این دوتا آب مضافه. بنابراین روایت میگه آب مضاف نه نجاست رو از بین میبره و نه حدث رو از بین میبره. خب یه نکته عرض بکنم، خواهش میکنم دقت بکنید، یه نکته عرض بکنم. تا اینجا ترجمه روایت این شد: متحر از حدث و خبث فقط آب مطلق است و فقط سعید است. سعید حالا یا خاک یا خاک و سنگ و امثال اینا. خب ترجمه روایت این شد: آب مطلق متحر از حدث و خبث هست، واضحه، روشنه. یه شخصی خوابیده، از خواب بلند میشه، این آقا دارای حدث نومه، خب میره با آب وضو میگیره، با آب مطلق وضو میگیره. این وضوی با آب مطلق حدث نومی این آقا رو از بین میبره و این آقا میتونه وارد نماز بشه. الان آب مطلق حدث رو از بین برد. یه کسی دستش خونی شده، خود دستش نجس، میره با آب مطلق تطهیر میکنه، آب مطلق نجاست این آقا رو از بین میبره، نجاست دست این آقا رو از بین میبره. پس آب مطلق مطهر از حدث و خبث واضح. حالا بریم سراغ سعید. سعید مطهر از حدث واضحه. چجور؟ یک کسی از خواب بلند میشه، خب این آقایی که از خواب بلند میشه دارای حدث نومیه، حدث نومی، حالا میخواد نماز بخون، آب نداره، تیمم میکنه با خاک، این تیمم حدث نومی او رو از بین میبره، میتونه وارد نماز بشه. اینم واضحه. اما سعید چگونه مطهر از نجاسته؟ چجوری نجاست رو از بین میبره؟ دقت بکنید. ببینید رفقای من، این روایت میگه سعید مطهر از نجاسته، یعنی صفت مطهر بودن از نجاست رو برای سعید اثبات میکنه. چرا؟ چون بنا شد ضمیر هو بخوره به مطهر مطلق دیگه، لذا اینجوری میشه: مطهر از حدث و خبث، هم آب است هم سعید. ببینید پس این روایت اومد برای سعید اثبات کرد که سعید مطهر هم از حدث و هم از خبث، خبث نجاست. ولی کیفیت تطهیر نجاست به واسطه سعید در روایات دیگه بیان شده که بابا سعید چه نجاستی را تطهیر میکنه. توی این روایتی که الان محل بحث ما هست، اصل مطهر بودن سعید از نجاست اثبات شد. عرضم میرسید؟ اما سعید چه نوع نجاستی را تطهیر میکنه و چجوری تطهیر میکنه تو روایات دیگه بیان شده. عرضم میرسید؟ خب با این توضیحاتی که بنده عرض کردن، اشکال نوه شهید ثانی بر این روایت وارد نمیشه. مگه نوه شهید ثانی چی فرمودن؟ نوه شهید ثانی فرمودن اگر این ضمیر هو بخوره به مطهر، اگر مرجع ضمیر هو مطهر باشه، از این مطهر نمیشه اراده عموم کرد. نمیتونی بگی این ضمیر هو میخوره به مطهر مطلق، مطهر عام. منظور از مطهر مطلق و مطهر عام یعنی مطهر از حدث و خبث. اومده اشکال گرفته، گفته اگر ضمیر هو بخوره به مطهر، نمیتونه منظور از مطهر مطهر مطلق باشه، یعنی مطهر از حدث و خبث، چون ما تو سعید دوچار مشکل میشیم. بنده عرض میکنم اشکال ایشون وارد نیست. چرا؟ چون ضمیر هو میخوره به مطهر مطلق، مطهر مطلق یعنی مطهر از حدث و خبث، معنی روایت این میشه. مطهر از حدث و نجاست فقط آب مطلق است و سعید. اما سعید چه نوع نجاست را تطهیر میکنه؟ این روایت در مقام بیانش نیست. این روایت فقط در مقام بیان اینه که بگه صفت مطهر بودن از نجاست و از حدث برای سعید ثابته. اما سعید چه نوع نجاست رو تطهیر میکنه روایات دیگه بیان میکنه. خیلی ما توی فقه اینجور مواردی داریم، لذا اشکالیشون وارد نمیشه. سعیدم راحت نجاست رو از بین میبره. اصل از بین بردن نجاست با این روایت اثبات میشه، کیفیتش و اینکه چه نوع نجاستی رو از بین میبره با روایات دیگر. این احتمال اول درباره مرجع ضمیر هوه که گفتیم احتمال اول اینه که ضمیرش میخوره به مطهر یا طهور، البته مطهر یا طهور تو روایت نیامده ها، از قرینه میگیریم. این احتمال اول. دیگه احتمال دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.